أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشاته لباطیل و دامغی سغلاته الازالی. به خطبه 162 رسیدیم. این خطبه را در دو جلسه مطرح میکنیم. امروز جلسه اول. من خطبه لهو علیه السلام فی بیان صفت الخالق سبحانه و ابتدائه للمخلوقات. حضرت در این خطبه صفات خالق و خلق مخلوقات را مطرح می کند. الحمدلله خالق العباد و ساطه النهاد، هم منحصر به خدایی است که عباد و بندگان را خلق کرده و میهاد، میهاد و مهد مثل کتاب و کتب، میهاد مفرد است، و پهن کرده این زمینی که زیر پای ماست و در حرکت است مثل مهد و گهواره. بی خودی ما خدا را حب نمی کنیم. این صفاتی که بعد از هم می آید یک جوری اشاره به این دارد، دلیل دارد ما خدا را حب نمی کنیم. خالق عباد است. این عبد انسانش از خاک خلق شده است، یعنی نش از نار خلق شده است. یک خاک و یک نار، این رو تبدیل میکند خدا به عبد الهی. تا به کجا میرسند و اوج میگیرند؟ خدایی که عزت به ما میدهد، خدایی که چنین تکامل رو قرار میده، به این دلیله که ما حمدش میکنیم. و ساطع المعاد، این زمین که هم در گردش است و هم مسطح است، و در همین زمین ما زندگی میکنیم و در همین زمین است که این اوج را میگیریم. در اختیار ما این را قرار داده. و مسیل البهاد و مخصب نجات، هم میکنیم خدایی را که مسیل البهاد است. بهاد زمینه های گود را میگوید. آب رو در زمین های گود جریان میدهد. سیل اون جریان آب را میگن. وقتی شدت میگیره میشه سیل. حمد خدایی را که آب را در قسمت‌های پایین زمین در راه‌ها و کانال‌ها جریان می‌دهد. و مخصب نجات، نجات زمین‌های مرتفع را می‌گند و در زمین‌های مرتفع در کوه‌ها رویش‌ها می‌دهد. خب گیاهان کوهی هست که خاصیت درمانی دارد. اونجا آب چطور برسد؟ آب که در راه می رود، آب که در پایین ها می رود، این گیاه کوهی که در بالای کوه است چطور آبیاری بشود؟ باران که می آید، باد به این باران می زند و باران را به کوه می زند. نه یک بار، نه دو بار. در زمین صاف باران که می آید یک بار می آید، ولی وقتی کوهی باشد، باد که میخواد باد میوزد به باران، مکرر این باران به گیاهان کوهی میخورد و موجب رشد اونها میشود. خب خدایی که گیاه کوهی در ما قرار داده، باران رو با باد مکرر بهش میزند، زمینی که در گردش است برای ما مسطح قرار داده استفاده بکنیم، و از خاک انسان را تا ملکوت اوج میدهد، اینی که ما عبد میکنیم. دیگران جای تمدید ندارند. دیگران چه بسا میخوان ما را در این میخوان که خودشون پیشرفت بکنند، ما را زیر پای خود بگذارند. هر کس که خدایی عمل کند، خب من تشکر ازش میکنم و در نهایت همه حمدها به خدا برمیگردن. اگر عزت نمیدهند، اگر نیازهای انسان را برطرف نمیکنند، اگر رشد نمیدهند، خب چه جای تمجیدیست؟ چه جای تجلیدیست؟ اگر بله بشریست به فکر رشد ما و عزت ما و مشکلات ماست، یه تشکری هم از اون میکنیم، چون در جهت خداییست. خدا شناسی اقسامی دارد، علمی، طبیعی، فلسفی، عرفانی. خب یک جور خداشناسی است، ظاهرش به نظر میاد خب حالا یه خداشناسی طبیعی باشه، به طبیعت نگاه کنیم. چجور به طبیعت نگاه بکنیم؟ از بالا به طبیعت نگاه بکنیم؟ باز بحث خیلی پیچیده میشه، خیلی ارزشمندی مسئله میشه. و خب افراد سطح پایین هستن، آنها هم که سطح پایین هستن به طبیعت نگاه کنن، ببینن عالم میگردد پس گرداننده ای دارد. این خب یه جور خداشناسی، بحث های ریز علمیش خب یه جور دیگر خداشناسی، استدلال های فلسفیش خب یک نوع دیگر خداشناسی، عرفانیش و ملکوتیش که با پاکی و ارتباط با همه ایجاد می شود. خداشناسی عرفانی رسیدنی است، بسیار مؤثر و اثرگذار، قابل انتقال ولی نیست که برای کسی تعریف بکنم، باید بره ببیند. سوره نور، آیه نور، اون میتونه آغاز خوبی باشد برای مسیر. وقتی پاکی را در اون سوره میبینیم و ارتباط و اهل بیت را میبینیم، این مسیرش الله و نور سماوات و الارض. خب اون شخصی که ملکوتی خدا را میشناسد، ملکوتی است خودش، حالا اون شخص نگاه میکند به طبیعت. علی علیه السلام هم میکنم خدا را که خالق عباده است، آب در جریان میده، گیاهان کوهی میرویند. این خیلی فرق کند نگاه او با نگاه ما. در توضیح مسئله بگیم، بعضا اشکال گرفتن یا سوالی مطرح کردن که خب حالات علی علیه السلام در نماز چه اینطوری است؟ یه وقتی تیر از پایش میکشن در نماز متوجه نیست، یه وقتی هم فقیر رد میشه، امام در رکوع انگشتر به فقیر میده، پس یک جور نماز نمیخونده. جوابش اینه که بله، حالات نماز علی مختلف است، ولی اگر فکر میکنید تو نماز که فقیر رو فهمید نیاز داره بهش انگشتر داد، این یک نماز نازلی بوده، اینجاست که ما اشتباه میکنیم. برای این انگشتر دادن علی علیه السلام آیه آمده است، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اگه این نماز با حواس پرتی بود که آیه لازم نداشت، آیه نمی آمد. برای تیر از پا کشیدن علی علیه السلام آیه نیامده، برای این ولی آیه آمده است، چون از عالم بالا می بیند این فقیر را. و این بحث های عرفانی روایاتی هم تأیید مسئله دارد. در روایت است که ابراهیم سلام الله علیه نگاه به ملکوت داشت، از ملکوت نگاه کرد، دید یک نفری خلاف میکند، گفت خدایا این شخص چون خلافی میکند، فدعا علیه فمات، دعا کرد مرد. بعد نگاه کردی چند نفر دیگه هم اونم خلاف کردن، دعا کرد اونم مردن، یک مرگ و میر را افتاد. فوحل الله تعالی الی خداوند وحی کرد این دعوتک مجابه، دعوت دعاتو ما قبول میکنی، فلا تدعو علی عبادی، دعا نکن علی بندگان من، لو شئتو لم اخلقهم. خب من اگه میخواستم خب خلقشون نمیکردم، خب خواستم که خلقشون کردم. پس ابراهیم از او بالا داره نگاه میکنه به مسئله، علی علیه السلام از اونجا نگاه میکنه. الحمدلله خالق العباد ساطح المهاد، لیس لاولیته ابتداء ولا لازلیته انقضاء. خب خدا اول است، اما برای بله اول بودنش یک ابتدایی نیست. اگر خدا اول است یک ابتدایی داشته باشد که میشه حادث، میشه مسبوق به عدم، این که واجب الوجود نمیشه. واجب الوجود یعنی همیشه هست، یک ابتدایی دارد یعنی قبلش نبوده. ولال ازلیته انقضاء، اینی که خدا ازلیست، خب این ازلیست منقضی نمیشود. و ول اول ولم یزل ولم یزل ول باقی بلا اجل، خدا اول است ولی اولی که همیشه هست، باقیست، باقی بدون پایان. از امام صادق پرسیدن خدا اول و آخر است یعنی چه؟ فرمود الاول لا ان اول قبله. اینجوری که میگیم اوله نه که خب حالا مثلا فرض کنید یک آغازی داشته باشد، ول آخر لا ان نهایه، آخر است نه که بگه پایانی داشته باشد. اینا صفات مخلوق است. همین که خدا همیشه بوده، همیشه هست، واجب الوجود است، ازلیست، ابدیست، برای این که ما فهم کجا بریم، همچی دیگران نکنی. بقیه همه حادث هست، همه محتاج هست، همه از بین رفتنی هستن. همین که دقت کنیم که ما حادثیم، وابسته ایم، قبلا نبودیم، بعدا نیستیم، این موجب میشه که این سلاطین کار نداشته باشیم. اونم مثل ما هست. هر که همچون من و تو از عدم آمد به وجود، همه دانند که از بحر سجود آمد وجود. دقت بکنه، ما حادثیم، این خداست که واجب الوجود است. پس خدا رو سجده بکنیم، نه یک حادثه دیگر رو اطاعت کنیم، یک حادثه دیگر رو فکر کنیم او میخواد مشکل ما رو حل کند. همه دانند که از بحر سجود آمد وجود، تا بسی محنت خدمت نکشد همچو عیاس. سلطان محمود غزنوی یک وزیر خوبی داشت، اسمش عیاس بود. یکی میخواد برم عیاس بگه جناب عیاس، که همه وزیر خوبی برای سلطان محمود، برای خدا عبد خوبی باش. سلطان محمودم امروز هست و فردا نیست. تا بسی محنت خدمت نکشد همچو عیاس، مرد همکاسه نعمت نشود با محمود. آقای عیاس اگه مردی به سلطان محمود کار نگی. این صفات برای اینه که صفات الهی رو مطرح میکنیم که فقط حمد خدا، تجلیل خدا، جای دیگه نریم. خرت له الجباه و وحدت و شفا، چهره ها در مقابل خدا پایین افتاده است، خاضع و ساجدند، تمام چهره ها سجود خدا می کنند، تمام لب ها توحید خدا گویند، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. حمد او از کلام او گویم، لاجرم حمد او نکو گویم، هرچه مخلوق حضرت اویند، همه تسبیح حضرتش گویند. حد الاشیاء عند خلقه لها ابان له من شبه، حد الاشیاء عند خلقه لها ابانتن له من شبهه. خدا من که اشیا رو خلق کرد، یک حدی برایش قرار داد، طول دارد، عرض دارد، عمق دارد، مرز دارد. این اشیا، اشیا را حد قرار داد وقتی که خلق میکرد. چرا؟ ابانتن له من شبهه، به خاطر اینکه در تشخیص داده بشه این شی از مشابهاتش. علایل این اگر حد و مرزی نمی داشت، دو چیز و سه چیز معنی نداشت، اصلا نمی فهمیدیم. یکی باید کوچک باشد، بزرگ باشد، یکی در شرق باشد، یکی در غرب باشد، یک تفاوتی باید داشته باشن که تعددی داشته باشن. خدا اشیا رو وقتی خلق کرد حد و حدودی براشون قرار داد، برای اینکه مشخص بشه و جدا بشه بعد از مشابهاتش. لا تقدره الاوهام بالحدود والحرکات ولا بالجواره والادبات. وهم نمیتواند خدا را محاسبه کند. وهم یعنی چی؟ قوت الوهم هی التی تدرک من المحسوس ما لا یحس. یه قدرتی در ذهن انسان هست وقتی که محسوسی را میبیند صفاتی از این محسوس میگیرد برای غیر محسوس. انسان آنچه که دیده، آنچه که شنیده، برای آن چیزی که ندیدم شبیه همون یک سری صفات میاره. این قدرت هم همین است، درک میکند غیر محسوس رو. چجوری غیر محسوس رو درک میکند؟ از محسوس. خب حالا اگه ما بخوایم خدا رو درک بکنیم با قوه وهممون، ما که محسوسات رو دیدیم، برای خدا دست و پا و گوش و چشم و جهت و مکان و زمان اشکال دارد دیگه، نمیتونیم. لا تقدره الاوهام، وهمها درک نمی کند خدا را با حد و حرکت و جباره و ادبات. چون آنچه دیده است حد و حرکت و جباره و ادبات داشته، حالا برای خدا مخواد بیاره، نمیشه که. امام باقر فرمود کل ما میز تموح به اوهام کن فی ادق معانی مصنوع مثلکم مردود الیکم. این که با وهم خودتون خیلی هم دقیق بخواید برای خدا مشخصاتی بیارید، این ساخته خود شماست، شما ساختید، این خدا نیست که دارید میگید. یک مورچه هم اگر بخواد خدا رو تصور کند، حتما دو تا شاخه کن روایت داریم برای خدا تصور میکند. داستان اون چوپانه که با خدای خودش حرف میزد در مثنوی آمده است، دید موسی یک شبانی را برا گو همی گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه زرد. یک جور تصوراتی دارد. جامعت شویم، شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم، بمالم پایکت، وقت خواب آمد برویم جایکت. این وهم ما این کارا رو میکنه. خدا با توهم و وهمیات ما درست نمیشه. ما حدود و حرکات و جواره و ادوات برای خدا میاریم. لا یقال له متا، گفته نمیشود برای خدا که کی. محدود به زمان نیست، محدودیت که با واجب الوجود نمیسازد. ولا یضرب له امد به حتا، خب برای خدا یک پایان قرار نمیدن که بگیم تا به کی، از کی تا به کی. خدا خالق زمان است. زمان به خاطر حرکت جوهری است که انتزاع میشود، ازش میفهمیم. نو به کهنه شدن زمان، این حرکات ماه و خورشید، این حرکات ازش میفهمیم دیروز امروز را، فردا و پس فردا را. خدا خالق زمان است. خدا که ماده این حرکت داشته باشد بعد ازش زمان بفهمیم. پس نمیشه که خدا کجاست، چه زمان هست. یونس ابن عبدالرحمن از امام کاظم علیه السلام سوال میپرسد، میگه خب شما که میگید، خب نگید خدا کجاست، همه جا هست. خب پیغمبر ما رفت به سدرت المنتها، بعد به اون حجاب های نور به اونجا رفت، فخاطبه و ناجاه و هناک، اونجا که با خدا نجوا کرد. پس اونجاهای دیگه، شما که میگید لا یوسف به مکان، رفت بالا چکار کند؟ پس حضرت فرمودن نه، خدا لا یوسف به مکان، متصف مکان نمیشه. لا یجری علیه زمان، زمانم محدود به زمانم نمیشه. بعد پس چرا رفت اونجا؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله ولکنه عز و جل اراد ان یشرف به ملائکته و سکان سماواته. دو تا دلیل داشت. یکی ملائک خیلی مشتاق بودن پیغمبر را از نزدیک ببینن. ملائک آسمان حق ندارن بیان زمین، اون چه خودشون هستن. این یکی هم بذار حضرت به چشمان خودش ببیند، نه اینکه خدا در مکان است و در زمان است و محدود است. خدا خواست ملائک رو اکرام بکند، این پیغمبر رو از نزدیک ببینید. و یوریه من عجایب عظمته ما یخبروی بعد هبوته. خدا خواست به پیغمبر عجایبی رو نشان بدهد که بین مردم تعریف کند، نه اینکه خدا پس اونجا جای دیگر نیست. از ظاهر لا یقال ممه و الباطن لا یقال فیمه. خدا ظاهر است، نمیگیم از کجا نمایان شد. در یک گیاهیست میروید ظاهر میشود، از زمین نمایان میشود. خدا که در یک جایی نیست که از اونجا ظاهر بشود. و الباطن لا یقال فیمه، باطن هست اما نه که بگیم در کجا باطن است. خدا اگر ظاهره است خب یه آثارشو ببینید، اگر قدرتشو ببینید. باطن است، اسرار را میدانه. لا شبهون فیوتغصا ولا محجوبون فیوهوا. خدا که جسم ندارد که بعد شما اقصا و نهایت شو حساب کنید، خدا دونه چقدره، عرضه چقدره، تا کجا هست تا کجا نیست. ولا محجوبون فیوهوا، خدا در حجاب نیست که بعد محتوای اون حجاب ببینید که ببینید خدا پس اونجاست. تمام اینها محدودیت است، احتیاج است، اینا هیچ کدام با واجب الوجود نمی سازن. لم یقرب من الاشیاء بالتساق ولم یبعد عنها بافتراق. خدا نزدیک به اشیاء هست نه که چسبیده باشد. خداوند وقتی که نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به ما نزدیک تر است، من نیست که چسبیده است، یعنی تدبیرش، علمش، قدرتش ما کاملا احاطه به ما دارد. ولی امیه با قد انها به افترا. و خدا اگر دور از یک چیزیست به من این که فاصله مکانی دارد. در نماز وقتی انسان سوره حمد رو میخوند، اول از خدای قائم سوره حمد شروع میکند، خدای رحمان رحیم مالک یوم الدین اسماء الظواهر کلها غیب، اسم ظاهر غایب است. بعد یه دفعه حالت التفات پیش میاد، یا که نعبد یا که نستعین، ضمیر غایب برمیگردد به ضمیر خطاب، یعنی خدا غایب بود بعد حاضر شد. ما یک مقداری حواسمون جمع بشه دیگه تو نماز، خیلی با فاصله نباشیم، هر که دلمون بخواد نکنیم، حضور ذهن پیدا بکنیم. این دور و نزدیک ها به این معنی نیست خدا اینجا هست اونجا نیست، فاصله زمانی و مکانی دارد. التفات از ضمیر به ضمیر دیگر برگشتن است که شش قسم است. زکاکی هم یک نوعی دیگر اضافه کرده، گفته هفت نوع التفات داره. در سوره حمد هم یک نوع از این انواع التفات هستش. این خدای غایب و خدای حاضر رو در سوره حمد ما میخونیم. این حال ماست که دیگه چقدر حواس پرتی، خودمون رو جمع بکنیم. اگر درست نماز بخونیم به همون وسطه سوره حمد برسیم، دیگه حال دیگه پیدا خواهیم کرد. ولا یخفا علیه من عباده شخوص و لحظته. خب حالا علم خدا لا یخفا علیه، بس هایی در رابطه با علم خدا، رازها رو میداند، ریزها رو میداند. خطبه اشبا که خطبه نبد نهج البلاغه باشد، در 15 جلسه توضیحش دادیم. جلسه 13 و 14 دو جلسه کامل در همین رابطه بود که خدا علم به ریزها و اسرار دارد. تقریبا این خطبه 162 که دو جلسه مطرحش میکنیم، یک کوچک شده این خطبه اشبا هست. تفصیلش رو اگر خواستید اونجا مراجعه کنید. لا یخفا علیه من عباده شخوص و لحظته، پنهان به خدا نیست از بندگان شخوص و لحظته. ببینید انسان شخوص به این معنیست که چشمشو اون زمانی که چشم بازه، هر چند ثانیه یک بار انسان پلک میزند، همون یک ذره زمانی که شما چشم بازه، خداوند از بندگانش خوب اطلاع داره که داره به چی نگاه میکنن، چرا نگاه میکنن. لا یخفا علیه من عباده، پنهان به خدا نیست از بندگانش شخوص و لحظته. لحظه ای که چشمش باز است. ولا کرور و لفظتن ولا ازدلاف و لبتن. انسان تا چشمش رو باز میکند هم چشمش باز شد یک چیزی دید، خدا میدونه الان دید برو نگاه کرد. گاهی انسان حرف میزند نفسش بر میگرده، یک حرف از یک کلمه میبینی بر میگرده تو دهن انسان، او رو خدا میدوند. اینها نیست از خدا کرور و لفظتن، رجوع یک لفظی، ولا ازدلاف و ربتن. یک ماشین وقتی رد میشه شما یه نگاه بکنید، چشمتون رو ببندید دوباره نگاه کنید، میفهمید که سرعتش چقدره و شما عبور کنید یا عبور نکنید. اگر نگاه کردید ماشین میاد، چشمتون رو ببندید دوباره نگاه کنید، اگه دیدید نه خیلی سریعتر از اون که فکر میکردید داره میاد، ندید، عبور نکنید از خیابان. در جریان تو صحرا همینطور، انسان نگاه میکند به یک کوه، چشم پلک میخوره دوباره نگاه میکنه، حال داره پیاده میره، یک مقدار کمی اونجا نزدیک شده است که چه بس خودش هم نمیفهمد که یک گام شما برداشتی به سوی اون بلندی، احساس نمیکنی نزدیک شدی. خداوند همون نزدیک شدن یک ذره رو که چشمتون هم نبینه اونجا احساس دارد و میدوند. لا ازدلاف و ربطه، پنهان بر خدا نیست. نزدیک شدن با یک چشم بستن، چشم باز میشه بسته میشه، یه مقدار انسان میبینه نزدیک شده. این نزدیک شدن به یک مکان مرتفع مثل تپه و کوهی بر خدا پنهان نیست، همه چیز را میداند. لما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر حرفی بگیم ولو کنون لفظیم باشد نرد برگرده به گلوی ما، خدا میدوند و حساب میکند اینها را. روایت است که حضرت داوود رفت رو بلندی شروع کرد به دعا کردن، خدا هم فرمود خب حالا برو مطلب رو بهش برسون، خبرم بعد مردم بفهمن، بیشتر بری که ما بفهمیم. حضرت جبرائیل آمد گفت داوود، یا داوود خب رفتی رو بلندی فکر کردی خدا اونجا شده دیگه نیست، حالا این برای ما هست که ما بفهمیم، ببریم یک جایی. بردش مسیر 40 روز رو رفتند، بعد در صخره‌ای در اونجا یک کرمی بود در دل صخره‌ای، بعد روشم آب بود. جبرئیل گفت خداوند می‌فرماید صدای همین کرم داخل این سنگ زیر این همه آب رو ما می‌فهمیم، حالا می‌خوای بری رو بلندی داد بزنی مثلا ما بفهمیم؟ همه چیز بر خدا واضح است. ولا انبساط و خطوت فی لیل انداج، انسان هر گامی که باز میکنه جلو میرود، شب تاریک یک نفر یک ذره آمده از جلو، خدا این را میداند و اینها را بر خدا نیست. ولا قسق ساج، خب شبیست تار، شب تاریک، کاملا تاریک داره، ماه کم کم نزدیک میشه که در شب نمایان بشود، یک ذره نزدیک شده از ماه، خدا میدونه، پنهان از خدا نیست که یه ذره ماه جلو آمده که این شب تاریک را کمی روشن کند. ولا قسق انساج، پنهان نیست از خدا ظلمت اول شب که ساکن به نظر میاد، یتفیو علیه القمر المنیر که دارش ماه نور دهنده نزدیک میشود، برگشت میکند به او. و تعقبها شمس ذات النور فی الافول و الکرور، و پشت سر این ماه، یا مصدری بخونید تعقبها شمس، پشت سر ماه داره خورشید میاد، خورشیدی که ذات النور است در علم نجوم احکامی، ماه خورشید را نیرین میگویند که نور میدن. خدا میداند تعقبه که پشت سر این ماه داره میاد، خورشید ذات النور که نور دارد، فل افول و الکرور، حالا چه در بحث غروب چه در بحث برگشت روز، شب است و تاریک است، یک ذره ماه جلوتر آمده است، هنوز هیچکی ندیده، یک ذره رو خدا میداند، خورشید داره جلوتر میاد، همه رو خدا میداند، هیچ از خدا پنهان نیست. و تقلب الازمنت و دهور، این که زمان و روزگارها داره بر میگرده به دو معنا، زمانه داره از یک شخصی بر میگرده، خودش حالش نیست، سلطانیه، ولی خب این لحظه کاری داره میشه، داره زمانه بر میگرده، خدا همه رو میدوند. من اقبال لیل مقبل و اقبال نهار مدبر، داره شبی اقبال میکند، شب داره میاد، یک معنی حقیقیش، یکی معنی مجازیش، داره دیگه ظلمتی برای سلطان پیش میده رو میدوند. و اقبال نهار مدبر، روزش دیگه داره خوشت میکند، روزه که داره میده، این همه رو خدا میداند، هیچ بر خدا پنهان نیست. و اندهو مفاوت الغد لا یعلم ها الا هو، و یعلم ما فی البر و البحر، هر چه در دریا و خشکیست خدا میداند. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، یک برگ اگر بیفتد پنهان از خدا نیست. ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یک دانه یک گندم در اعماق زمین هم باشد، هر چه باشد از خدا پنهان نیست. خب حمد خدای کرده، ادلهی برای حمد. بعد در ادامه صفاتی از صفات الهی، خب جلسه بعد ادامهش هم از صفات الهی مطالبی حضرت می‌فرماید، هم در رابطه با خلق این انسان، ما چطور خلق شدیم، از این مطالبی دارد و نتیجه هم می‌گیرد. بقیه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.